تولید برداریم.
ایران کشوری مقتدر با توانایی تولید و بالندگی در سایه وفاق، ولایت مداری و خودباوری، سال 1400 سال تولید، پشتیبان ها، مانع زدایی ها.
من ایرانیم مثل بانیم، پر از افتخار است پیشینم. خدا بر با گنج بیمارش هنر هدیه داده به گنجینم. من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم.
باید توجه داشت پشتیبانی و مانع زدائی در کنار هم میتونه اثر بخش باشه و همه در برابر تحقق این شعار در مسیر تولید دارای رسالت سنگینی هستیم. از طرفی این نکته رو هم از یاد نبریم که ایجاد امنیت پایدار در حوزه اقتصادی، مقابله با فساد اقتصادی و کالای قاچاق با هدف رفع موانع تولید میتونه در تحقق شعار سال مؤثر باشه و باید در این بخش با شناخت آسیب‌های موجود به رفع جدی موانع پرداخت تا تولید در این بحران اقتصادی جان تازه‌ای بگیره.
اجازه بفرمایید با جناب آقای شیر محمدی کارآفرین عزیزمون گفتگو داشتیم. علارغم خب بخش‌های مختلف دارن سر می‌زنن، نظارت می‌کنن بر کار همکاراشون، توضیحات تکمیلی رو برامون داشته باشن. خب آقای شیر محمدی توضیح بفرمایید الان همکاران محترم دارن چه کارهایی رو انجام میدن؟
قطعاتی که داره میاد اینجا، اینا به دستگاه‌ها، عناوین دستگاه‌ها، اینا باید برنامه خاص خودش رو پیش ببره. قطعه اول میاد برشکاری داره، بعد از برشکاری دوباره میاد مره رو دستگاه تراش، تراشکاری میشه، جدت میاد مره برای سوراخکاری رو دستگاه برینگ قرار میگیره که بعضی از کاراشون باید با دستگاه برینگ انجام بشه. بعد دوباره اینا بعد از اتمام کار ارسال میشه دیگه.
در سه شیفت کاری هم داریم فعالیت؟
آره، ما در سه شیفت کاری مشغول به کار است.
آیه شیر محمدی، کارآفرین بودن چه لذتی داره؟
کارآفرین بودن لذت خودش داره. ببین، کارآفرین یک مشکلات کار خودش هم داره. از یه طرف یه باب قضیه اینه که ما حقیقتاً زمان میایم صبح بلند میشیم، میایم اینجا میبینیم 100 تا پرسنل اینجا همه جوونن، مجردن، جوونن، زن و بچه دارن، اینجا مشغول به کار هستن. از یه بابت ما خیلی خوشحالیم از این قضیه و دوست داریم با جای 100 تا 200 تا نیرو اینجا به کار بزنیم.
یعنی جزء برنامه آینده‌تون هست ان شاء الله؟
آره ان شاء الله، ان شاء الله. ما یه نوع مشکلات داریم، باید این مشکلات از سرمون برداشته بشه. ما بتونیم صبح بلند میشیم، از خونه بزنیم بیرون، میایم اینجا از صبح ساعت 6 شو صبح تا 6 بعد از ظهر که اینجا هستیم، حقیقتا ما هم دلمون خوش باشه با یه کیفیت خاص خوب بیایم اینجا کار کنیم که به هر حال ما هم دلمون خوش باشه توی کار. ما جا داریم که شرکت بخوایم افزایشش بدیم. چرا اینجوری باشه؟ خب بابا یک مقدار مسئولین بیشتر توجه داشته باشن، ما هم بتونیم نیروی بیشتر بگیریم، خدمت به دوستان، به شهر خودمون، به جوانان خودمون داشته باشیم.
از اهداف آینده‌تون هم برامون صحبت کردین و الحمدلله از کارتون هم راضی هستم. خیلی متشکرم. بهترین ها رو برای شما، برای شرکت شما دارم. اجازه که همیشه موفق باشید. تنتونم سالم سلامت.
زنده باشی. خواهش میکنم. ممنون و متشکر.
خیلی متشکرم. ممنونم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما ممنونیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش بیداریست. امید و فرصت پرواز.
رادیو اقتصاد.
این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
پرونده
این بار همه چیز از تماس تلفنی یکی از مخاطبان رادیو اقتصاد شروع شد. تلفنی که ضمن گلایه از قیمت لاستیک از ما، یعنی برنامه پرونده، خواسته بود تا دلایل افزایش قیمت مجدد لاستیک رو بفهمیم.
سلام، قیمت لاستیک ماشین واقعا گرون شده. واقعا خیلی گرون شده نسبت به سالهای پیش. لطفا خواهش میکنم یه برنامه راجبش بذارید.
به همین دلیل رفتم به سراغ واکاوی این موضوع، افزایش قیمت لاستیک. باید اطلاعات اولیه رو به دست میووردم و چه کسی بهتر از افرادی که مستقیم و غیر مستقیم با لاستیک و لاستیک سازی مرتبط بودن. طبق تحقیقات اولیه از فعالان بازار، رشد 15% قیمت لاستیک خودرو مربوط به شهریور امسال و با پیشنهاد انجمن صنفی صنعت تایر به سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان بوده که سازمان حمایت در اون زمان با این درصد افزایش مخالفت کرده بود. بار بعدی اواخر مهر ماه بود که انجمن صنفی صنعت تایر در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن دستور اعمال افزایش 30% قیمت فروش لاستیک را صادر کرد. سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر هم در تشریح مسببه داخلی افزایش قیمت تایر که آیا با هماهنگی و مجوز سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده انجام شده یا خیر گفت:
حسب تصمیم انجمن صنفی صنعت تایر ایران مقرر شده است که تایرهای سواری رادیال و ون به میزان 20% و تایرهای بایاس یعنی تایرهای نخی باری اتوبوسی به میزان 30% افزایش قیمت پیدا بکنن و حسب موازین و مقرراتی که بر کار ما ناظر هست تصمیم در مورد قیمتها توسط انجمن صنفی صنعت تایر ایران صورت میگیره، ولی میبایست در قالب ضوابط سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان باشه و تصمیم گیرنده در مقابل مقامات و سازمان حمایت مسئول خواهد بود تا مستنداتی مبنی بر صحت تصمیمش و تطابقش با ضوابط سازمان حمایت اندل اقتضا ارائه بکنه. در کشور یک روند تورمی دورقمی بسیار بالا وجود داره. این بدان معناست که عملاً ارزش پول ملی ما دچار یک روند فرسایشی است، به طوری که اگر ما قیمت تمام شده محصولاتمون رو در آخرین باری که ما افزایش قیمت دادیم، یعنی اواخر ماه 9 یا اول ماه 10 بود فکر کنم، اواخر ماه 9 سال 99 تصمیم گرفته شد، از اول ماه 10 اعمال شد، اگر ما در نظر بگیریم خواهیم دید که افزایش قیمت تمام شده ما خیلی بالاتر از مقداری است که ما الان تصمیم به افزایش قیمت گرفته ایم و واقعا حتی در صورت افزایش قیمت هم ما به سود عادلهی که سازمان حمایت تعیین کرده شاید نرسیم.
با توجه به مصوبه هیئت مدیره انجمن صنعت تایر، افزایش قیمت تایر در دو مرحله اعلام شده بود. تایرهای سواری رادیان و ون مجموعاً 30% افزایش، مرحله اول 20% و مرحله دوم 10%. تایرهای بایاس و رادیان نیمه سنگین، سنگین و کشاورزی هم در مرحله اول 30% و در مرحله دوم 10% افزایش قیمت داشتند. در همان زمان گفته شد مرحله اول اعمال قیمت‌های جدید از روز دوشنبه 26 مهر ماه و مرحله دوم از اول دی ماه اجرایی میشه. همه شرکت‌ها هم از روز 26 مهر ماه همزمان با هم سبد‌های قیمتی جدید خودشون رو اعلام کردند. بله، به همین راحتی قیمت لاستیک به عنوان یکی از اجزای مصرفی خودرو در مهر 1400 در حال افزایش پیدا کردن بود. افزایشی که خیلی ها معتقد بودن علت اون سپردن قیمت گذاری به خود تولید کنندگان لاستیک بود.
الان این ماشین چند وقت خوابیده فقط به خاطر نداشتن لاستیک.
لاستیک ترکونه، چپ کرده، دوچار این حادثه شده.
این ماشین داره سرویس میده.
این لاستیک هیچ کدومشون به درد نمیخوره. ولی ناچاری داریم ما استفاده میکنیم.
متاسفانه نتونستیم بگیریم. الان نیاز مبرم به تهیه لاستیک داریم. اگر گیرم بیاد الان 385 احتمالاً دور و بر 30 میلیونه که در توان ما نیستش.
قیمت گذاری لاستیک از اون جهت حائز اهمیته که بر اساس آمار راهور حدود 22 میلیون خودرو در کشور پلاک شده و هر خودرو به طور متوسط 20 حلقه در 10 سال مصرف میکنه. بنابراین تغییرات قیمت تایر علاوه بر اون که سبد هزینه های افراد زیادی رو سنگین تر میکنه، بر قیمت سایر کالاها هم اثر میذاره. با همه اینها در نهایت دستور لغو افزایش قیمت لاستیک رسید و قرار شد بازار بر اساس قیمت‌های قبلی فروش داشته باشه. اما طبق معمول گذشته قیمتی که بیشتر میشه کمتر نمیشه که نمیشه. البته سخنان مسئولین سازمان حمایت هم بر این بازار آشفته افزود. عباس تابش رئیس سازمان حمایت در ابتدا اینطور از برخورد با متخلفین و لزوم کاهش قیمت‌ها حرف می‌زد.
بعد از مطلع شدن از خبر افزایش قیمت لاستیک، ما دیروز ساعت 2 انجمن لاستیک رو دعوت کردیم در سازمان حمایت. مقرر شد حداکثر تا روز شنبه تمام مستندات لازم رو به سازمان حمایت بدن. اتفاق نادرستی که افتاده بود اینو که علی‌الرغم تمام بنگاه ها 40% افزایش قیمت رو اعلام کرده بودن، طبیعیه که نمیتونه افزایش یکسان داشته باشه. بر اساس مستنداتی که روز شنبه به ما میدن ظرف 48 ساعت ما قیمت ها رو برآورد میکنیم و اگر حائز شرایط افزایش نباشن قطعا باید تعدیل قیمت.
اما بعد از مدتی تابش اعلام کرد اگر بخوایم هم نمیتونیم جلوی افزایش قیمت لاستیک رو بگیریم.
لاستیک مشمول قیمت گذاری نیست. اینها میتونن رسماً افزایش قیمت بدن. ما نظارت کنیم. اگر با ضوابط مستنداتشون یکی باشه که دارن میفروشن، قانون به اینا میگه افزایش قیمت بدن.
بی جهت نیست که کریمی دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران میگه این کاهش قیمت رو سازمان حمایت اسمن اعلام کرده و واقعیت بازار چیز دیگه ایه.
انجمن صنعت تایر اعلام کرد که 40% قیمت لاستیک اضافه میشه. بعدن ما گفتیم آقا این به هر حال تاثیر خودش رو توی بازار میگذاره. گفتن ما جلویش رو گرفتیم. شاید اسمن جلویش رو گرفته باشن ولی رسما کف بازار دیگه لاستیک با قیمت دو هفته پیش شما دیگه نمیتونید گیر بیارید. یعنی اثر خودش رو توی بازار گذاشت. لاستیک تولید داخل بعضی از برندها به لحاظ کیفی کیفیتش خوبه، منتها عرضه نمیشه به نحوی که به قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسه. همین الان سامانه جامعه تجارت قراره که لاستیک ها از طریق اون سامانه، ولی من الان دارم میبینم که بخشی از این لاستیک ها توسط تولید کننده در اختیار عامل فروش قرار میگیره و خارج از این سامانه داره به فروش میرسه، قیمت یکونیم برابر قیمت واقعی. تو بحث واردات هم به همین ترتیب. ما اگر الان بگیم تو بحث واردات، خب ما خودمون دیدیم که لاستیکی که به دلیل انقضای تاریخ مصرفش از گمرک مرجوع می شود، که این لاستیک به دلیل تاریخ مصرف گذشته ایجاد مشکل نکنه، از اون طرف به صورت غیر رسمی وارد کشور میشه و در بخش هم نقل هم استفاده میشه. خب اینا این معضلاتی که وجود داره. و جالبه که اگر یک نفر بخواد لاستیک رو به روش قانونی وارد کنه، خب قیمت تمام شدهش خیلی افزایش پیدا میکنه، گمرکی داره، هزینه های دیگه داره، ولی اونی که داره به صورت غیر رسمی وارد میکنه همین لاستیک رو توی بازار یه مبلغ مناسب تر داره به فروش میرسونه. همین امسال تا شاید یک ماه پیش میگفتن یک حلقه ثبت سفارش لاستیک انجام نشده. چرا انجام نمیشه؟ به خاطر اینکه من اصلا نمیتونم اعتماد بکنم برم لاستیک با این قیمتی بیارم، هزینه های مترتب بر واردات رو هم پرداخت بکنم، توی بازار ببینم یک و نیم برابر اون لاستیکی که به صورت غیر رسمی وارد شده توی بازار قرار گرفته.
اگر بخوایم کمی به عقب‌تر برگردیم، در واقع ماجرای افزایش قیمت لاستیک خودرو از آبان ماه سال 1399 شروع شد، زمانی که ستاد تنظیم بازار اعلام کرد بهای این کالا به شرط ثبت تولید و فروش اون در سامانه جامعه تجارت به واحدهای تولیدی مربوطه واگذار میشه. بشنوید صحبت‌های رانندگان رو در مورد واگذاری قیمت‌گذاری به تولید کننده.
مثلا تولید کننده اگه دست تولید کننده بیفته، بعد هیچ نظارتی هم روش نشه. نظارتی که نداریم الحمدلله، خودتون می‌دونید دیگه. اگه بخوام قیمت‌گذاری رو بدن دست تولید کننده.
مدیر کل نظارت وقت سازمان حمایت هم معتقد بود
دست افزایش قیمت تایر رو بر اساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار که واگذار کردن قیمت گذاری رو به شرکت‌های تولیدی تایر.
هیاهوها و جنجال با انتشار این خبر تموم نشده بود که یه ماه بعد همین ستاد مجدداً اعلام کرد که قیمت گذاری تایرهای باری اتوبوسی رو همچون تایرهای سواری به انجمن صنعت تایر واگذار خواهد کرد. کمی بعد هم توزیع لاستیک دولتی آغاز شد، اقدامی که مرهم بود اما دردی رو دوا نکرد.
من یه راننده کامیون اینجا وسط بازار، من چیکار دارم من اینجا؟
سر تا ترلی خوابیده الان به خاطر یه جفت لاستیک بگیرن برن. اقتصاد مملکت فلج.
امروز سن 50 نفر از اشکدابی که اومدن برای لاستیک گرفتن.
لاستیک چیکار کنیم؟ مثلا من الان لاستیکی که گرفتم دو حلقه لاستیک سایز 24 فلان با آرم ایران تایره، اومدم اینجا میگه باید دنا ببری.
این سایز لاستیک مال ماشین ما نیست، الان باید ما همین لاستیکو بگیریم ببریم گاز یه جا دیگه
باید عوض کنیم.
برای خاطر یه جب لاستیک ما 3 روز 4 روز مجبوریم بیام اینجا این تهران، وسط تهران ماشینو گذاشتیم تو پایانه، اومدیم اینجا به خاطر یه جب لاستیک.
یه لاستیکو ما باید 2 روز 3 روز علف بشیم تا یه لاستیک مثلا 1.5 تومن ارزان‌تر ما بریم بگیریم.
این گونه بود که تلاطم در جو روانی بازار از اواخر آذر ماه 99 آغاز شد. محسن صفدری مدیر کل وقت دفتر صنایع غیر فلزی وزارت سمت:
به خاطر کیفیت نیست، به خاطر تکنولوژیشه. الان خودروهای سنگین به سمت استفاده از لاستیکای رادیال رفته، لاستیکای تمام سیمی. تولید کننده های داخل ما به غیر از اون واحدی که گفتم 300 هزار تن در سال امکان تولید داره و یه واحد دیگه هم که تقریبا پیشرفت فیزیکی 100% داره، اینو از محل واردات کمبودش رو جبران میکنیم. یعنی حدود 600 هزار حلقه اگر 500-600 هزار حلقه اگر ما در نظر بگیریم برای بحث تولید داخل، با یک کمبود 500-600 هزار حلقه دیگه مواجه هستیم.
همه اینها در حالی بود که خیلی از کارشناسان معتقد بودند که بازار لاستیک خودروهای سبک و سنگین به دلیل تولید بالا و تقاضاهای واقعی یکی از باثبات‌ترین و آروم‌ترین بازارهاست. اما این بار این چنین نبود. نکته جالب اینجاست که در این بین سازمان حمایت به عنوان رکن اصلی نظارت بر قیمت‌ها عملاً موضع سکوت و ناتوانی در این باره اتخاذ می‌کنه. این روایت امسال هم تکرار شد و تولید کنندگان معتقدند قیمت تمام شده تولید تایر از جمله قیمت مواد اولیه بیش از 15% افزایش داشته، اما اونها به این نتیجه رسیدند که بازار کشش افزایش بیشتر از 15% قیمتها رو نداره. اونها میگن در شرایط فعلی تولید برای کارخونه ها اون هم با قیمت های قبل به صرفه نیست. از جمله مواردی که میشه برای افزایش قیمت تایر بر روی اون تاکید کرد، بالا رفتن قیمت موادی مثل دودست که در مقایسه با سال گذشته 57% افزایش قیمت داشته، یا در حوزه کاوچوی طبیعی که وارداتیه تا تولید کنندگان با افزایش قیمت دلاری 18% مواجه هستند. همه اینها در حالیه که بیشترین لاستیک مصرفی مربوط به سه خودروی پراید، پژو و سمنده که با افزایش قیمت لاستیک مصرف کننده این نوع خودروها مجبور به استفاده از لاستیک های دست دوم خواهد شد که این موضوع هم معضلاتی مثل افزایش تصادفات رو در پی داره. حذف ارز 4200 تومانی از واردات محصولات اولیه، محدودیت صادرات و قاچاق بی‌رویه از دیگر چالش‌های این صنعته. چالش‌هایی که موجب شده تولید و صادرات این محصول کاهش پیدا کنه، طوری که تولید تایر از 222 هزار تن در سال 1395 به 57 هزار تن در سال 1398 کاهش پیدا کرده. صادرات این محصول هم به دلیل نبود حمایت‌های لازم از 25 میلیون دلار در سال 1395 به 0 دلار در سال 1399 رسیده. معتضدیان، کارشناس اقتصادی:
وابستگی به نرخ ارز توی بهای تمام شده لاستیک و تایر از طرفی و از طرفی قیمت گذاری که به خاطر خب شرایط خیلی استراتژیک تایر به عنوان محور اصلی حمل و نقل توی کشور، ما اکثر حمل و نقل زمینی تلقی میشه توی کشور، باعث شده یک شاید تناقضی پیش بیاد نسبت به این موضوع. از طرفی شما نگاه بکنید، وقتی ما میایم قیمت گذاری انجام میدیم تفاوت میکنیم با قیمت بازار، و اینکه قیمت بازار و قیمت کارخونه متفاوت باشه، حالا بجز در واقع مسائل سهمیه بندی و حالا بالاخره رانتی که این وسط ممکنه ایجاد بکنه، سوداوری شرکت های تایرساز کاهش پیدا کرده. ما به تعرفه 40% که اون طرف هم وضع شده باید دقت بکنیم. یه وقتی ممکنه که افزایش نرخی هم بدیم، شاید هم دولت بخواد از سیاست ترکیبی استفاده بکنه این وسط، که بحثش هم مطرحه که حالا شاید مثلا 5% 10% نرخ تعرفه واردات رو کاهش بده روی این موضوع که بتونیم روی قیمت تعادلی توی بازار داخل برسیم.
البته این نوع قیمت‌گذاری پرچالش یک فرصت هم برای قاچاقچیان لاستیک دست دوم ایجاد کرده. پرهامفر، مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق:
لاستیک به عنوان کالای حجیم، کالایی که بالاخره داره به صورت کامل از کشور میخواد قاچاق بشه و بره بیرون، از طرفی هم ممنوعه و هر جا رویت بشه مرزبانی باش برخورد میکنه و کش میکنه. طبعا ریسک بسیار بالایی داره، این ریسک پایینی نداره. اون چیزی که برای دوستان به عنوان متولیان صنعت باید مد نظر باشه این است که چه مکانیزمی میشه اعمال کرد که این بازیافت در داخل کشور به نحو درستی توزیع بشه. بالاخره وقتی که یک صنعتی در داخل کشور شکل گرفته، ما از عزیزان تشکر میکنیم، بالاخره دارن یک کار بسیار ارزشمندی انجام میدن، ولی به موازات اون باید بازار به نحوی تنظیم بشه که مواد اولیه که در اختیار این عزیزان قرار میگیره در خارج از کشور به قیمت بالاتری ایجاد نشه. خب کهنه‌ها همیشه این، اگر ما این تقاضا و این کشش رو در خارج از کشور ایجاد بکنیم، باید همواره لب مرز منتظر کنترلش باشیم.
کارشناسان صنعت تایرسازی معتقدند با توجه به آشفتگی‌های اخیر صنعت تایر برای قیمت‌گذاری، بهتره این کار به سازمان حمایت واگذار بشه. اما انجمن صنفی صنعت تایر هم در برابر این پیشنهاد میگه نرخ‌های تایید شده برای افزایش قیمت نهایی همچنان پایین‌تر از میزان مد نظر انجمنه، چرا که تولید کننده هنوز با سود عادلانش فاصله داره. البته در این ماجرا هم ردپای دلالان همچنان دیده میشه. صحبت‌های مردم و تولید کنندگان تایر رو بشنوید.
ما به نرخ دولتی داریم لاستیک رو توزیع می‌کنیم، متأسفانه تو بازار بیش از 3 برابر قیمت لاستیک داره به دست مصرف کننده میرسه.
سود انباشته یا سود غیرقانونی وجود داره برای دلالا بازار؟ سیا فکر می‌کنم به صورت باندی و شبکه‌ای ممکنه باشه شکل گرفته باشه در کلیت کشور، تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی قابل پیگیری و قابل مجازات هستند.
تفاوت قیمت از اون موقع اتفاق افتاد که به ماها دیگه لاستیک ندادن.
میگن الان آقا تو سامانه ثبت شده، ما نمیتونیم به شما لاستیک بفروشیم.
اصلا به خدا نمیدونیم از کجا یاد بخریم.
حدودا 5000 تا لاستیک فروش تو تهران هست.
خب
از اینا 250 تا 300 تا نمایندگی دارن، بقیه خوب بقیه نمایندگی ندارن، چجوری کاسه میکنن؟
نماینده میاد فاکتور دولتی بهت میده، اون آزاده رو مثلا تو بیچار پیروزی میگن، از اون بر میگه که یه چکم بده، اصلا در واقع یه چکم بده، ما جفتی 3 میلیون بالاتر،
جفتی 3 میلیون،
3 میلیون بالاتر، هر جو خودش دوست داره خرج میکنه، دیگه آثاری ازش نیست، خرج هم نمیکنه. عمده تایری که میاد برای بازار سیاه فروش نمیشن شهرستان هم میاد، مثلا هم دارن به شهرستان صابر یه حجم سنگینی ظاهر میدن اندازه تایر تهران، اون آقا مصرفش نیست این تایر، اون آقا بارگیری میکنه برای مشتری خودش تهران، اینا میان مثلا 10,000 از تایر سواری درخواست میدن از شرکت، 2,000 از مصرف شهرشون اونجا رو برای این وزارت توش نمیشه، یه بارنامه سوری میگیره بارنامه همون انباری که از جابجاش میکنه میشه توی انبار دیگه به نام شخص کاتبی تو بازار میفروشه به اون فروشه میگیره.
تحقیقات من نشون میده که قیمت فعلی لاستیک دامنه سود زیادی برای تولید کنندگان نداره و از طرفی افزایش قیمت اون هم موجب کاهش قیمت خرید مردم میشه. بنابراین مسئولان باید تمهیداتی برای برطرف شدن مشکلات تایر از جمله فروش تایر در بازارهای خارجی، جلوگیری از قاچاق این محصول و حمایت‌های لازم از طرف سازمان و نهادهای مربوط بیاندیشند تا به هیچ قشری در جامعه فشار وارد نشه. البته تسهیل عرضه همه جانبه لاستیک در بورس هم میتونه کارگشا باشه. محمدی کارشناس بورس:
عرض لاستیک شده عرض نیمایی، برای من گرون تموم میشه. راننده چون عادت کرده بود به لاستیک 4200 این قیمت ها براش خیلی زیاده.
بورس کالا وقتی میاد خب این نرخ مرجعی به دست میاد، اگر همه فروششون توی بورس بیان برحال تبرئه میشن از اینکه ممکنه مثلا حالا یه اتهاماتی برای شرکت های عرضه کننده وارد بکنن و عرض کنم خدمتتون که ممکنه بگن آقا شما دارید بازار سازی میکنید نرخ رو میبرید بالا.
شرایط مبهم و بلا تکلیفی بازار از ترس یک افزایش یا کاهش دوباره قیمت در حال حاضر بازار لاستیک رو در شرایط کما قرار داده و در حالی که عرضه این محصول بسیار شرایط مساعدی داره، تقاضا بسیار کمه و همین لزوم نظارت بیشتر بر قیمت‌های این بازار رو نشون میده. خب اینم پرونده امروز. ممنونم از اینکه مشکلاتتون رو با پرونده در میون میگذارید تا ما پیگیری کنیم. فراموش نکنید که شماره پیامک ما 30,036,37 و اگه همین الان پیام بدید موضوع پرونده بعدی مشکل شما خواهد بود.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه. پاشین همه اینا رو بردارین ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.